ساعت 10 صبح در تهران، 7:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا از تصمیم سویفت در مورد قطع رابطه با بانک‌های ایران استقبال کرد. کوفی آنان روز جمعه گزارش فعالیت‌های خود در مورد سوریه را به آگاهی شورای امنیت می‌رساند. دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به نقض حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرد. سلام شنوندگان گرامی، صبحتون بخیر. مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما در این بخش با خبرها. دولت آمریکا روز پنجشنبه از تصمیم انجمن جهانی ارتباطات میان بانکی موسوم به سویفت برای قطع ارتباط با بانک‌های ایرانی استقبال کرد. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، روز پنجشنبه اقدام سویفت را نشانه اجماع روزافزون جهانی توصیف کرد که فشارهای لازم را بر حکومت ایران به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد تا نسبت به برنامه هسته‌ای‌اش بازنگری کند. کوفی آنان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در مورد سوریه، قرار است امروز جمعه گزارش فعالیت‌های اخیر خود را در مورد سوریه به آگاهی شورای امنیت سازمان ملل برساند. آقای آنان هفته گذشته در دمشق با بشار اسد و در قاهره با رهبران گروه‌های مخالف حکومت دمشق دیدار و برای پایان خشونت‌ها گفتگو کرد. در پی این دیدارها کوفی آنان هفته گذشته موضوع سوریه را پیچیده و دستیابی به آرامش را دشوار توصیف کرد. بانگیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به نقض حقوق بشر در افغانستان هشدار داد. دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد، به خصوص در مورد رفتار پلیس محلی در مواردی به اخاذی، قتل‌های فراغذایی و نادیده گرفتن موارد دیگر حقوق بشری ابراز نگرانی کرد. بنابر گزارش‌ها، در چارچوب یک برنامه دولت افغانستان که از سوی ناتو حمایت می‌شود، افراد محلی در مناطقی که طالبان فعالیت فشرده‌ای دارند استخدام و مسلح می‌شوند تا از روستاها حفاظت کنند. روز پنجشنبه همزمان با سالروز اعتراضات ضد حکومتی در بحرین، درگیری‌های تازه‌ای در مناطق شیعه نشین آن کشور میان گروه‌های معترض و نیروهای امنیتی روی داده است. بنابر گزارش‌ها، پلیس بحرین که عمدتاً از مسلمانان سنی تشکیل شده، روز پنجشنبه با شلیک گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و نارنجک‌های صوتی با گروه‌های تظاهرکننده به مقابله پرداخت. این در حالی است که تظاهرکنندگان بحرینی به سوی نیروهای امنیتی بمب‌های بنزینی و سنگ پرتاب می‌کردند. و به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران آمریکا و بریتانیا برای استفاده از ذخایر استراتژیک نفت دو کشور به توافق رسیدند. به دنبال انتشار این خبر، قیمت نفت در بازارهای جهانی حدود 2 دلار در هر بشکه کاهش یافت. شنوندگان عزیز، در ادامه ازتون دعوت میکنم بشنوید برنامه هفتگی جامعه رو که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری.
با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید. من فهیمه خضر حیدری شما را همراهی می کنم. سلام، خوش آمدید به سومین شماره از این مجله. این بار هم با هم میریم به زیر پوست شهر و خبرها رو می شنویم. نگاهی می کنیم به وضعیت آموزش های جنسی در ایران و به موضوع سالمند شدن جامعه ایران می پردازیم. پس اجازه بدید که این سومین شماره رو هم آغاز کنیم با زیر پوست شهر خبرها. در تهران هر قطر هم که اتوبوس و مترو باشد، باز تاکسی ها از گردونه حمل و نقل عمومی خارج نمی شوند. بیش از 33,000 تاکسی شهر تهران در سال 1399 شدند. ناوگان تاکسیرانی پایتخت این را رکوردی بی سابقه می داند، اما رانندگان تاکسی می گویند خودروهای نوسازی شده کیفیت ندارد. اما این سویه رانندگان تاکسی است. در سویه دیگر این ماجرا مسافران تاکسی ها هستند. مسافرانی که هر سال در بهار تازه با افزایش کرایه تاکسی ها دور تازه از دردسر برایشان آغاز می شود. شهرداری تهران از افزایش 20% نرخ کرایه تاکسی ها می گوید. گروهی از مسئولان هر گونه افزایشی را تکذیب می کنند. استانداری و فرمانداری و شورای شهر هم هر کدام حرفهای خودشان را دارند. با این حال اتفاق نهایی نه در شهرداری یا شورای شهر تهران، که در تاکسی های سطح شهر می افتد و اغلب هم رانندگان کرایه ها را افزایش می دهند. رانندگان تاکسی هم علاوه بر افزایش قیمت بنزین و کاهش سهمیه ماهانه همیشه گلایه های خود را دارند. رانندگان تاکسی در ایران بیمه ای ندارند و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هم هزینه های کار و زندگی را برایشان افزایش داده است. باید منتظر ماند و دید در سال 1391 رانندگان و مسافران تاکسی ها در تهران چه شرایطی خواهند داشت. هشدار فعالان حقوق کودک نسبت به افزایش آمار ازدواج دختران زیر 10 سال. اینطور که یک عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان میگوید در سال 88 449 دختر زیر 10 سال در کل کشور ازدواج کرده بودند، اما این رقم در سال گذشته به 716 مورد افزایش یافته است. بر همین اساس سال گذشته 44000 دختر زیر 15 سال هم ازدواج کردند. عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان این آمار را بر اساس آمار سایت سازمان ثبت احوال اعلام کرده و گفته است این هشداری است جدی برای فعالان و سیاستگزاران اجتماعی در ایران. روزانه در ایران 40 میلیون ساعت بازی رایانه‌ای انجام می‌شود. به گفته مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، 20 میلیون کاربر بازی رایانه‌ای در ایران وجود دارد که به طور میانگین هر روز 144 دقیقه بازی می‌کنند. این مقام مسئول نسبت به شیوع نوع تازه‌ای از اعتیاد در ایران هشدار داده است. ایران از مرز جمعیت جوان عبور کرده و رو به سالمندی می رود. این را دبیر هفته سلامت در ایران اعلام کرده است. سالمندان در ایران تا پیش از این 12% جمعیت کشور را در اختیار داشتند. میزانی که از سال 1365 تا حالا به 29% رسیده است. بر اساس استانداردهای بین المللی جمعیت شناسی وقتی 7% جمعیت بالای 65 سال داشته باشند، آن کشور رو به سالمندی دارد. وقتی این میزان از 14% تا 20% باشد، کشور سالمند تلقی می شود و جمعیت بیش از 20% سالمندان جامعه را به جامعه سالخورده تبدیل می کند. همه اینها یعنی در آینده نزدیک جامعه ایران از جوانی به سالمندی و سالخوردگی تغییر چهره خواهد داد. از رسول نفیسی جامعه شناس پرسیدم دقیقاً چه اتفاقی می افتد که یک جامعه سالمند یا سالخورده می شود؟
سالمند شدن جامعه در زمانی پیش میاد که جامعه بتونه مقتضیات لازم را از لحاظ معیشتی و بهداشت آماده بکنه. بنابراین مثلا در یک کشوری مثل آمریکا یا سوئد یا کانادا اینها هرم سنی بالا میره و یا ژاپن به خصوص که چون مهاجرم قبول نمیکنه ژاپن دچار مشکل بسیار بسیار جدی شده که جمعیت از بالا داره افزایش پیدا میکنه، یعنی هرم سنی بالا و پا به سن گذاشته. از این طرف تعدادی که به جمعیت اضافه میشه به هیچ وجه متناسب با اون تعداد جمعیتی که پا به سن میگذاره نیست و الان این مسئله جهانی است. یعنی وقتی که جوامع پا به رشد صنعتی میگذارن، اینا بلافاصله جمعیت ها شروع میکنن به پیر شدن و جمعیت جوان کم میشه.
و یا راهکاری مثل راهکار پیشنهادی دولت در ایران، یعنی افزایش زاد و ولد، در نتیجه افزایش جمعیت جوان و تازه میتواند از تغییر چهره جامعه به جامعه سالمند مانع شود؟
شما هر چقدر هم که به این جمعیت ها اضافه بکنید، باز از بالا جمعیت همینجور پا به سن میگذره و جمعیت خاکستری رو به گسترش هست در این کشورها و راه حلی برای این موضوع به چشم نمیخوره. یعنی اگر شما جمعیت ها رو اتفاقا زیاد بکنید، کمان که مثلا در کشوری مثل مصر و احتمال آینده ایران غیر ذالک میخوان که فشار بیارن که جمعیت زیاد بشه، مسئله رو دو چندان مشکلتر میکنه. به لحاظه که این جوامع لحاظ یکی منابع طبیعی دچار مشکل خیلی زیادی هستن، دوم لحاظ ایجاد اشتغال. بنابراین افزودن به جمعیت جوان به هیچ وجه به نفع این کشورها نیست، ولی البته وقتی هم که میگن جمعیت در حال خاکستری شدنه، این هم یه واقعیتی است که نمیشه منکر اون شد.
در حال حاضر 60% هزینه‌های پزشکی در ایران صرف سالمندان میشود. جامعه که رو به سالمندی است با چه مشکلاتی روبروست و برای چه مسائلی باید آماده باشد؟ رسول نفیسی:
ایجاد تسهیلاتی برای خانه سالمندان که بسیار اساسی است، ولی مهمتر از اون مخارج عظیمی است که علاوه طبی این جمعیت پیر بر سر دست این جوامع میگذاره. مخارجی که ایالات متحده آمریکا برای قسمت بهداشت و طب میپردازه یکی از عظیمترین و شاید بزرگترین قسمت مخارج دولتی باشه و در این حال دو سال آخر زندگی افراد مسن گرونترین سالهایی است که از لحاظ پزشکی هست. جمعیتی داره به وجود میاد که در واقع تهیه کردن مخارج بهداشتی و هزینه های بهداشتی اون تقریبا داره از دست دولت خارج میشه و نهایتا باید عادات و نرم هایی که در این جواب وجود داره یه مقداری شاید تغییر بکنه.
ایران رو به سالمندی است و این در حالی است که همین حالا 34% مراجعات بیمارستانی و 89% تخت های سراهای نگهداری در اختیار سالمندان ایرانی است. پیشبینی ها میگویند آمار 29% جمعیت سالمندان در ایران تا 5 سال آینده 2 برابر خواهد شد. آموزش های جنسی در مدارس ایران، این موضوعی است که تا به حال بارها در ایران مطرح شده اما هیچگاه عملی نشده. حالا مسئولان آموزش و پرورش میگویند به زودی کتاب آموزش های جنسی نیز به مجموعه کتاب های درسی مدارس اضافه خواهد شد. رضا جمالی رفته به سراغ یک پژوهشگر مسائل جنسی در ایران، حمید شیر محمدی، و از او پرسیده اصلا محتوای این آموزش ها چیست.
تا اونجایی که من میدونم برنامه‌ای از این دست همیشه صحبتش بوده، متأسفانه در مرحله اجرا همیشه یه سری ترس‌ها و نگرانی‌هایی معمولا مانع اجرای خوب این طرح‌ها می‌شده. به احتمال زیاد قسمت عمده محتوای این طرح شامل در واقع بهداشت جنسی بچه‌ها احتمالاً هست، آشنایشون با یه سری مسائل ابتدایی راجع به اندام شناسی ها، با قولی همون آناتومی و کارکرد شناسی یا فیزیولوژی دستگاه های تناسلی، یه قسمت شامل باروری هم میشه که مستقیما به بحث مسائل جنسی رفت پیدا نمی کنه، ولی معمولا تو مباحث به عنوان مبحث جنسی همیشه مورد بحث و بررسی برای بچه‌ها قرار میگیره. یه قسمت مهم میشن بحث آشنایی با بیماری های فونی آمیزشی هست، به خصوص روش‌های جلوگیری از انتقال ویروس‌های مثل HIV و بقیه بیماری‌های مصری آمیزشی و آشنایی با علائم بیماری‌ها.
آقای شیر محمدی، شما به عنوان یک پژوهشگر در امور مسائل جنسی و آموزشی، مسئولیت اصلی تربیت جنسی نوجوانان و جوانان در ایران بر عهده دقیقاً چه نهادی یا چه کسی میتونه باشه و چه میزان از این مسئولیت رو مدارس میتونن بر عهده بگیرند؟
ببینید، به عقیده من تمام ارگان‌هایی که به نحوی با این موضوع درگیرن، مثل وزارت بهداشت، مثل وزارت آموزش و پرورش و مثل وزارت خونه فرهنگ و ارشاد اسلامی و البته وزارت علوم و فناوری، اینها همه میتونن به نوعی درگیر بحث ارائه آموزش‌های لازم و ویژه به تمام مردم تو سنین مختلف تو پایه مختلف باشن، از جمله بچه‌هایی که حالا تو مقطع دبیرستان هستن. بعقیده من کارشناسای ویژه مشاوره روانی یا مسائل آموزشی که در مراکز مخصوص روان درمانی مربوط به آموزش پرورش هستن و خیلی میتونن نقش مهمی تو این زمین داشته باشن. خواستش هم وجود داره. اگه یه سری ترسایی که معمولا مانع به پیشرفت این طرح‌ها بوده، اگر اون ترسا کم کم کنار بره و مسئولین متوجه بشن که چیزی هستش که اینها رو دچار مشکل خاصی نمی‌کنه، من خودم شخصا امیدوارم که به زودی ما شاهد این باشیم که بتونیم بحث رو به صورت جدی در سطح مدارس مطرح کنیم.
آقای شیر محمدی، موضوعی که الان مطرحه آموزش‌های جنسی و آموزش‌های قبل از ازدواج به صورت تئوری به دانش آموزان گفته میشه و داده میشه، این آموزش‌ها با اون چیزی که در جامعه ایران الان در جریان تطبیق داره؟
هنوز اگر هم جایی کارهایی شده که شده، قسمت قابل توجهی از این کارها محتوای مناسب و کاملا منطبق بر اصول علمی آموزشی نداشته، به دلیل یه قسمت عمدش ناآشنایی مسئولین مربوطه، کارشناسای مربوطه با دانش نوین جنسی و قدرت و قابلیت تلفیق اون با مذهب و فقه شیعی بوده، یه قسمتش هم به خاطر همون ترس محوری که تو خیلی از سیاست گذاری ها رعایت شده، یه دلیلش هم اون بوده.
ازتون سپاسگزارم که یک بار دیگه با مجله جامعه رادیو فردا ما رو همراهی کردید. من فهیمه خضرحیدری در پایان این مجله با شما خداحافظی میکنم.
از اسکار اول تا بزرگترین اختلاس، از تحریم تا ترور، در آخرین جمعه سال می‌خوایم از شما بشنویم مهمترین اتفاق سال 90 رو. مستقیم و زنده 6 عصر تهران در ساعت 6. ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.